اطلاع داریم این هستش که خوبی بعضها هم مقاومترن نسبت به حالت مثلا عادی بعضی که حالا وجود داره. نظر مثلا معیار رشد سریعتری دارن مثلا نسبت به بعضهای محلی و بعضهای حالا بگیم حالا بومی یا وارداتی دیگه، یا مثلا کیفیتی که اون میوه یا اون سیفیجات به اصطلاح باشه رشد میکنه کیفیت خیلی بهتری هست، تو مصرف آب و سازگاری با محیط خیلی اینا به اصطلاح معنین چیستن، سازگارترن، مصرف آب کمتری دارن و این خب این سری تمایزات هست که نسبت بالا بذر عادی دارن که خب گفتن این فناوری بسیار بالایی میخواد تولید این بذرها که خب الحمدلله توسط دانشمندای کشور این توسعه پیدا کرده و در حال حاضر تو سبد در واقع بذری کشور این وجود داره.
خب دکتر شکری، شما مدیر برنامه ملی آباد ایران هستید، در مورد این برنامه ملی برای ما بفرمایید که شامل چه بخش هایی میشه و اصلا هدف چیه؟
بله، ما هدف اون در این برنامه این هستش که بتونیم توانمندی هایی که در مجموعه زیست بوم نوآور و فنداری کشور وجود داره اینها رو بتونیم در مسائلی که حالا عمدتاً منطقه کمتر برخوردار کشور و افراد کمتر برخوردار کشور وجود داره اینها رو بتونیم متصل کنیم، یعنی مسائل رو به این نیازمندی ها، چون نوعا نگاه به شرکت های دانش بنیان و این زیست بوم شاید این نگاه مثلا خیلی پیچیده یا این باشه که مثلا فقط تو صنایع خیلی فناوری پیشرفته و های تک فقط کار بدارن، اینطوری نیست، یعنی این میتونه تو سطح زندگی مردم بیاد و آثاری رو که به اصطلاح میتونه داشته باشه هم موجب به اصطلاح اقتدار میشه، یعنی امید آفرینی میشه تو بین مردم، همین که خب یک اقتصادی رو برای شرکت دانش بنیان ایجاد میکنه. مثلا میخوام دستبندی کنم، ما سه تا روی کرد داریم که بتونیم از توانمندی های این زیستون استفاده کنیم برای مردم و حالا بگه منطقه کمتر برخوردار. که اولیش رفع چالش هایی هستش که منطقه مختلف دارن. مثلا ما یه منطقه از کشور حالا اسم میارم نوها باشم میدنیش، یه مقدار خب بحثالات کیفیت ایناش نامناسب بود و حالا مثلا بعضا بومی داد این آب و خب ما تونستیم با مثلا تکنولوژی نانوببر یا همون حباب ها این رو کلا رفع کنیم به کمک شرکت دانشمندان نانویی. و حالا مسئله دیگه که تو چالش های منطقه مختلف کشور وجود داره این یه حوزه است که روش تمرکز کردیم. حوزه بعد ایجاد اشتغاله که مخصوصا تو حوزه همین کشاورزی که صحبت هم کردیم میتونه اشتغال دانشمندان، یعنی اشتغالی که با کاربست فناورانه در واقع تولید میشه و توسعه پیدا میکنه بیشتر تکثیر بشه و لذا دوم ایجاد اشتغال بکنه که شرکت دانشمندان و این زیست بوم هست و بیشتر سوم هم بحث توسعه و حالا بگیم تکمیل زنجیره ارزش منطقه مختلف کشور هست که بالاخره کشورمون سرشار از منابع هست ولی خب نوعا یا کاری باش نداریم به ساده حوزه معدن و اینها،
بله.
یعنی مثلا به اصطلاح خام فروشی میشه، لذا ما بتونیم اینهایی که این ظرفیت هایی که موجود هست مثلا تو گیاهان دارویی، تو معدن، توی فرض کنید بحث هایی که حوزه کشاورزی هست، تو اقتصاد دریا محور، اینا ظرفیت های بزرگی هست که خب شاید بگیم خیلی استفاده نشده. دانش بنیان میتونن این ظرفیت ها رو احیا کنن، یعنی میتونن حداقل یک گام تو زنجیره ارزش قدم بردارن و بتونن توسعه بدن برنامه‌هاشون.
در واقع بفرمایید خواهش می‌کنم.
بله، این سه تا روی کرد جنبندی برنامه ملی آباد ایران هست که بتونیم ان شاءالله این بستر رو فراهم کنیم که دانش بنیان ها بتونن مسئله کشور رو برطرف کنن و یه حس امید آفرینی و حس خوبی به مردم منتقل کنن.
در واقع همین حالا خواسته یا مطالبه که وجود داره که ما بتونیم حالا منابعمون رو فراوری کنیم، یعنی مثلا از منابع غذایی که داریم بسته‌بندی ها رو تغییر بدیم، در واقع اون رو مناسب صادرات کنیم تا اقتصاد کلان که شامل مثلا نفت، پتروشیمی یا منابع و معادن میشه و این بسیار برای ما ارزاوری هم داره. درست عرض میکنم دکتر شکری؟
بله بله بله، چون این حوزه مثلا صنعتی اینه که مثلا خیلی کار انجام شده،
ولی
خب نوعا شاید این نگاه کمتر بوده که مثلا
بله.
شرکت دانشمندان بتونه محرومیت زدایی کنه، یه شرکت دانشمندان بتونه رفع چالش بکنه، این خب ما برنامه آبادیزان هدفمون این بود که بتونیم با این بستری که فراهم میکنیم مخصوصا در تعامل با نهادهایی که مثلا حاکمیتی هستن مثل سرت اجرایی مثل بوند مستدفان بله. یه بستری رو فراهم کنیم که اینا بالاخره چون دارن کار میکنن در این حوزه توزیع حالا محرومیت شده یا منطق محروم یا
بله.
افراد برخوردار بتونیم سبد کاری اونها رو حداقل یه درصدیشو به کمک شرکت های دانش بنیان جلو ببریم. این هم در واقع کاری بود که سعی کردیم انجام بدیم تو این مدت.
بسیار عالی. من آیدتو شکری توی خبرها نگاه میکردم که در منطقه در خراسان جنوبی در یکی از همین مناطق روستایی و مرزی محصولات غذایی که دارن با کمک شرکت دانش بنیان بسته‌بندی جذاب و در واقع فرآوری‌های مختلف انجام میشه و اینا الان صادرات دارن به اروپا و اون منطقه اصلا کلن اقتصادش متحول شده. حالا این از یه نمونه خیلی کوچیک تا نمونه‌های بزرگتر که شما در واقع راجبش صحبت کرد. خب آقای دکتر شکری، اگر کسی بخواد در واقع به این برنامه شما ملحق بشه، یعنی الان شرکت دانش بنیانی هست که دوست داره وارد این برنامه بشه، چطوری باید با شما در ارتباط باشه؟ تا کی اصلا فرصت دارن؟ آیا این برنامه ملی آبادیران زمان بندی داره برای همه کسانی که الان دوست دارن که نقشی و سهمی داشته باشن در این زمینه؟
بله، خب برنامه ملی آبادیران در بخونش زیل معاملت فناوری دانش آموز هست و خب راه ارتباطی هم که یه برنامه ملی آبادیران زیل معاملت دیگه مکانن که زیل معاملت و خب اگر ارتباط هم بگیرن از طریق شبکه های اجتماعی از طریق در واقع ایمیلی که وجود داره میتونن ارتباط بگیرن.
بله، آیا زمان بندی براش قائل هستین شما؟
نه نه، که زمان خاصی فعلا نداره دیگه، ساعتی جاریه.
بسیار هم عالی، بسیار هم عالی. متشکرم از شما دکتر شکری، سپاسگزارم و خدا نگهدار. خدا ساعت 9:36 دقیقه سوال پیامکی داریم که کد دستوری چهارمین پویش سراسری ایران همدل که برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و لبنان اعلام شده کدوم یک از این موارد هست؟ ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع، ستاره 14 مربع. 3010-35 سامانه پیامکی ما و اما پاسخها و پیامک های شما 919-879 گزینه 3 یعنی ستاره 14 مربع رو انتخاب کرده. ۹۳۷-۸۷۱ گزینه 2 ستاره 12 مربع. ۹۳۰-۶۰۶ گزینه 3 ستاره 14 مربع. 935-286 هم گزینه 3 ستاره 14 مربع. 921-341 گزینه 3 ستاره 14 مربع. 3 در مورد منابع صحبت کردیم در بخش گفتگوی قبلی در مورد برنامه ملی آبادیران و منابع در هر کشوری محدودند. به خاطر همینم هست که ما باید در حفظ منابع جدیت داشته باشیم و از جمله در حفظ منبعی که سبب تولید برق میشه. بهینه بهینه
بهینه‌سازی مصرف برق. تنوع و تعداد وسایل برقی خانگی و گرایش مردم به استفاده از وسایل برقی، بخش خانگی رو به یکی از پرمصرف‌ترین بخش‌های مصرف کننده در کشور تبدیل کرده، به طوری که این بخش حدود 33% از مصرف برق در کشور رو به خودش اختصاص داده. با بررسی‌های انجام گرفته مشاهده میشه که عمده هزینه برق خانواده‌های ایرانی به استفاده از لوازم روشنایی و وسایل برقی خانگی اختصاص داره و انتخاب نادرست از این لوازم مهمترین دلیل افزایش هزینه برق در خانواده هاست. برچسب انرژی امروز بر روی کلیه وسایل وجود داره و مصرف کننده رو با میزان کارایی و مصرف انرژی هر کدوم از وسایل برقی آشنا میکنه. مصرف کنندگان در صورت خرید و استفاده از وسایل برقی دارای رتبه های بالای A و B میتونن مصرف برق خودشون رو به طور قابل توجهی کاهش بدن. توجه به برچسب مصرف انرژی و خرید وسایل دارای برچسب مصرف انرژی باعث کاهش مصرف و هزینه برق مصرفی شما تا حدود 15% خواهد شد. سه بخش اولیه برچسب‌های انرژی در تمامی وسایل برقی خانگی مشترکه و به این ترتیبه: نمایانگر علامت تجاری، نام شرکت سازنده و مدل دستگاه، و بخش چهارم برچسب انرژی که به وسیله 7 حرف لاتین از A تا G در 7 رنگ درجه بندی شده که هر کدوم از حروف و رنگ ها معرف درجه های از کارایی و مصرف انرژی دستگاه هست. حرف A مندرج در روی فلش با رنگ سبز پررنگ نشانگر کمترین مصرف انرژی و بیشترین بازدهی دستگاه است و حرف G مندرج در روی فلش با رنگ قرمز نشانگر بیشترین مصرف انرژی و کمترین بازدهی دستگاه است. بنابراین هرچه رتبه دستگاه بالاتر باشه، کارایی اون نسبت به میزان انرژی که مصرف میکنه بیشتره. لذا مصرف کنندگان میتونن در هنگام خرید وسایل برقی خانگی با دقت و با توجه به حروف لاتین و یا رنگ درج شده در این قسمت از میزان کارایی و بازدهی دستگاه اطلاع پیدا کنن. استفاده از برچسب انرژی مزایا و فواید گوناگونی برای مصرف کنندگان داره، از جمله انتخاب درست و آگاهانه مردم در هنگام خرید وسایل خانگی، آشنا ساختن مصرف کنندگان با میزان کارایی و بازدهی وسایل برقی خانگی، بهینه‌سازی و کاهش مصرف و هزینه انرژی در خانواده ها و کاهش آلودگی محیط زیست. بهینه مصرف کنید تا همیشه مصرف کنید.
خب شما همچنان فرصت دارید برای ما پیامک ارسال کنید و برای ما پاسخاتون رو به سوال برنامه بفرستین که به نظر شما کد دستوری 4 پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرم برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددیه؟ 10^3، 12^12، 14^14، 30,035 هم در اختیار شما هست برای اینکه برای ما پاسخهای خودتون رو ارسال کنید. 919-194 گزینه 3^14 رو ارسال کرده. ۹۹۶-۴۱۹ 1-800-992-606 گزینه 3. گزینه 3. اما 911-637 گزینه 3. خب شما روزانه رو میشوین در این برنامه راجب فناوری ها و پیشرفت های مختلف صحبت کردیم، اما اعطای نشان نخبگی به برترین های المپیک فناوری، دکتر سجاد عباسی فشمی، دبیر رویداد المپیک فناوری. آقای دکتر، عرض ادب و احترام خدمت شما، روز شما بخیر باشه. آقای دکتر، در مورد اعطای نشان نخبگی بگین و المپیک فناوری، که این المپیک اصلا چی هست و نشان قراره که چطوری اهدا بشه؟
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. امروز آخرین روز برگزاری المپیک فن، اولین دوره المپیک فناوری هست. المپیک فناوری بستری برای رقابت تو حوزه‌های مختلف فنی، در حوزه‌های برنامه‌نویسی، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، رباتیک و پهپاد، که در واقع ثبت نام کنندگان در این رقابت‌ها از یک سلسله رویدادهای رقابتی مقدماتی باید حتما با موفقیت اینها رو سپری کرده باشن و امتیاز لازم رو برای حضور در المپیک فناوری کسب کرده باشن. لذا از مجموع 6320 نفر ثبت نام کننده در رقابت‌های المپیک فناوری، ما 1600 مجوز حضور در المپیک فناوری رو داشتیم که به اونهایی که در دوره‌های مقدماتی بیشترین امتیازها رو گرفتن مجوز حضور در المپیک فناوری داده شد و در طی این 7 روز گذشته در محل پارک فناوری پردیس با هم دیگه در لیگ‌های مختلف وارد رقابت شدن. برگزیدگان نهایی المپیک فناوری انشالله امروز ساعت 2 با شروع مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد. این برگزیدگان با توجه به اینکه از یک فرایند چند مرحله‌ای و یک رقابت چند مرحله‌ای عبور کردن، طبیعتاً از لحاظ استعدادی تو زمینه فعالیت خودشون و از لحاظ دانشی طبیعتاً در سطح بالایی هستن، لذا شرکت‌های مختلف دانش بنیان و فناور، سازمان‌هایی که نیاز به نیروهای فنی داشتن در محل برگزاری رویداد المپیک فناوری حاضر بودن تا بتونن این استعدادها رو جذب بکنن و با اینها وارد تعامل همکاری بشن. به همین مناسبت ما مثلا در کنار بخش‌های رقابتیمون ایستگاه کار المپیک فناوری رو داشتیم که در واقع اونهایی که راه پیدا کردن به المپیک فناوری در کنار رقابت‌ها میتونستن با سازمان‌ها و شرکت‌ها وارد مصاحبه‌های شغلی و کاری بشن. در خصوص نخبگی هم که فرمودین، با توجه به اینکه این فرآیند یک فرآیند چند مرحله‌ای است، این هماهنگی اولیه با بنیان نخبگان انجام شده که امتیازات نخبگی برای برگزیدگان لحاظ بشه. تا اینجایی که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، در بخش هوش مصنوعی و امنیت سایبری بنیان نخبگان برگزیدگان رو در واقع حائز شرایط نخبگی تلقی میکنه. در حوزه‌های دیگه، یعنی برنامه‌نویسی و رباتیک و پهپاد، هم در حال تعامل هستیم. ما افراد رو به بنیاد معرفی میکنیم. بنیاد در حال بررسی هست که انشالله برای این 3 دسته دیگر هم اطلاق نخبگی صورت بگیره. اگر سوال دیگه باشه من در
بله حتما. خب دکتر فشایی، من نکته که حالا برام جالب بود اینه که اونجا فضای فراهم هست که کسانی که شرکت کردن فارغ از اینکه حالا چه نتیجه به دست بیارن میتونن با بخش صنعت و با بخش سرمایه گذاری در ارتباط باشن، که این خیلی نکته مهمیه برای نخبگان و حالا فارغ از اولی و دومی، در واقع اینجا خود شرکت برنده بودن فرد رو به دنبال داشته، درست عرض میکنم؟
بله بله طبیعتاً. اصلا افرادی که راه پیدا کردن به المپیک فناوری، مجوز حضور در المپیک فناوری مشابه المپیک ورزشی، هر ورزشکاری که وارد المپیک بشه، اینجا هم همینطوره، هر فردی نمیتونه وارد رقابت المپیک فناوری بشه، قطعا باید امتیازات لازم، سهمیه لازم رو میتونه کسب بکنه تا وارد این رقابت ها بشه. بنابراین وقتی فردی وارد فضای المپیک فناوری شده، از نظر ما استعداد کافی رو داشته که وارد این فضا شده.
درسته.
لذا الان ما یه حالا با توجه به این که در واقع به این موضوع پرداختیم، من یه خورده جزئیاتش رو بیشتر بکنم، ما از تمام افرادی که وارد المپیک فناوری شدن با همشون ارتباط گرفتیم، اونهایی که در واقع شغل خودشون رو داشتن که هیچ، اونهایی که دنبال و جویای شغل بهتر بودن یا دنبال جویای شغل بودن، از همشون پروفایل استخدامی تهیه شد، یک کتابچه 400 صفحه‌ای پروفایل استخدامی از همه افراد تهیه شده. سازمان‌های مختلف ورای از المپیک فناوری در طول این 7 روز تا پایان سال هم میتونن به ما مراجعه بکنن، فرصت‌های شغلیشون رو شرکت‌های دانش‌بنیانی که هستن معرفی بکنن به ما، ما از بین راهیافتگان به المپیک فناوری جلسات مصاحبه‌ای رو براشون تنظیم می‌کنیم. کلن هدف ما از برگزاری المپیک فناوری اصلا همینه که بتونیم استعدادها رو شناسایی بکنیم و نکته مهمتر بتونیم به درستی به کارگیری بکنیم استعدادها رو در پروژه‌های واقعی، که پروژه‌های واقعی در حوزه فناوری در کشور که مردم ما بتونن زندگی راحت‌تری داشته باشن.
در واقع همون اتفاقی که در المپیک‌های ورزشی میفته و بالاخره ورزشکارانی که وارد المپیک میشن همه بعدن جذب تیم‌های بهتر میشن و آینده ورزشی شغلی و زندگی بهتری خواهند داشت، سرمربی‌های منتخبی خواهند شد. در واقع شما همینجا این فضا رو فراهم کردین. فقط دکتر فشایی، ما حدود 2 دقیقه فرصت داریم و اگر نکته باقی مونده بفرمایید، اگر نه برای همه کسانی که دوست دارن سال بعد در این المپیک شرکت کنن چه شرایطی باید داشته باشن، چه باید کنن؟
من دوستانم به این نکته اشاره بکنم که المپیک فناوری که امسال امروز در واقع اختتامیه‌اش هست و به پایان میرسه، ما به سرعت ثبت نام برای المپیک فناوری سال آینده رو شروع خواهیم کرد. امسال هم همین فرایند بود. افرادی که حتی از شهرستان‌ها که احساس میکنن از لحاظ در واقع پتانسیل‌های آموزشی به نسبت کسی که در مرکز کلان شهرها هست امکانات کمتری دارن، همین امسال هم این اتفاق افتاد. از طریق سایت ما که ثبت نام می‌کردن با 2 تا فرآیند مواجه می‌شدن. اگر که احساس می‌کردن از لحاظ آموزشی نیاز به آموزش بیشتر دارن، تیک بوت‌کمپ‌های تخصصی ما رو می‌زدن و قبل از ورود در رقابت‌ها 1 ماه دوره فشرده آموزشی می‌دیدن که این دوره فشرده 70% هزینه‌اش توسط معاونت علمی پرداخت، معاونت علمی ریاست جمهوری پرداخت میشه، فقط 30% هزینه‌اش اونم به جهت اینکه ملزم باشن به حضور در واقع دوره های آموزشی. لذا همه افرادی که علاقمند هم هستن به حوزه هایی که المپیک فناوری در این حوزه ها برگزار میشه میتونن ثبت نام بکنن، تو این دوره های آموزشی شرکت بکنن. بعد از دوره آموزشی رقابت مقدماتی رو خواهیم داشت که تو این رقابت مقدماتی اون وقت مشخص میشه که در واقع اونهایی که استعداد برتری دارن سهمیه حضور در المپیک فناوری بهشون اعطا میشه.
بسیار هم عالی. در واقع از همین امروز باید به فکر باشن، دقیقا مثل المپیک که میگم، از امروز برای المپیک بعدی، یعنی اختتامیه المپیک، برای المپیک بعدی تیم ها شروع به برنامه ریزی میکنن. در واقع همه میتونن از امروز شرکت کنن و از طریق راه هایی که شما گفتین هم آموزش ببینند و هم بتونن انشاءالله در المپیک باشند که بعدن از لحاظ شغلی و از لحاظ پیشرفت در کار و پژوهش بتونن آینده بهتری داشته باشن. خیلی متشکرم. ممنونم. خیلی متشکرم. خدا نگهدار. خدا We'll be right back. دقایق پایانی برنامه هست، پویش ایران همدل و سوال پیامکی رو فراموش نکنید. در رابطه با اینکه پویش ایران همدل کدوم یکی از این کتای دستوری رو داره با شعار بنی آدم از یک دیگر، از ستاره 10 مربع، ستاره 12 مربع و ستاره 14 مربع که با توجه به برآوردهای میدانی و رسانه‌ای حدود 1,000,000 نفر از مردم لبنان در منطقه جنوب مجبور شدن که خانه و کاشان خودشون رو ترک کنن و به جای مختلف برن و پویش ایران همدل منتظر دریافت کمک‌های مردم عزیز ایران برای همبستگی با مردم مظلوم لبنان و فلسطین. سربلند و سرافراز باشین و روز بخیر و خدا نگهدار.
دلی چون بوستانی میماند که همیشه سبز و پرمحصول است. ای دوست، بار سفر بسته ایم به قصد دریای همدلی. در نجوای آغازین این سفر همراهمان باش. همراهان فرهیخته رادیو گفتگو، ما برای شما یک چالش متفاوت داریم، تعاملی که حتما دل و جانتون رو به اشتیاق همدلی دعوت خواهد کرد. برامون بگید کد دستوری 4 پویش سراسری ایران همدل با شعار بنی آدم اعضای یکدیگرند برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان چه عددی است؟ 10 ستاره 1، 12 ستاره 2، 14 مربع 3. لطفاً پاسخ صحیح رو به شماره 301035 پیامک کنید. زیبایی همدلی رو میشه در نگاه کودکان معصوم غزه و لبنان دید. به امید پایان همه ظلم‌ها و جورهای خصمانه، به امید رهایی مسلمانان مظلوم فلسطین و لبنان از چنگال ستم صهیونیست، به امید همدلی تمام جهان. ای هموطن جان، جهان تو را به مهر می‌خواند. وقت همدلی است.